رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
درود و پیام فراوان به شنوندگان ارجمند رادیوی آزادی.
السلام علیکم و به مجله شامگاهی ما خوش آمدید.
نشر اول مجله شامگاهی را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه، من سیاف میزراب،
و استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ، من سید قاسم قیاپور برایتان معرفی میکنیم. امروز سه شنبه 15 اپریل سال 2008 میلادی است. ساعت به وقت پراگ 4 بعد از ظهر است
و به وقت دوشنبه 7 شام. مجله شامگاهی را با نشر فشرده اخبار جهان شروع میکنیم، در تهیه و تقدیم همکارمان نور محمد خالزاده.
سلام شنوندگان گرامی. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ضمن سخنان خود در انجمن روسیه واحد یا یدینه روسیه، بزرگترین حزب سیاسی این کشور، اظهار داشت که آماده است بعد از ختم دوره ریاست جمهوریش در ماه می رهبری این حزب را بر عهده بگیرد. و همچنین گفت که آماده است مقام نخست وزیری روسیه را نیز عهده‌دار باشد اگر دمیتری مدودف رئیس جمهوری منتخب وی را برای این مقام انتخاب کند. آقای مدودف پیشتر در این باره مثبت اظهار نظر کرده بود. حزب روسیه واحد اکثریت کرسی ها را در دو ماه دولتی این کشور در اختیار دارد و از کاخ کرمل جانبداری می کند. ریاست پوتین 7 می به پایان می رسد. امروز حکومت قزاقستان تصمیم گرفت که تا اول سپتامبر سال جاری از منع فروش گندم پیشگیری کند. در اظهارات دفتر نخست وزیر قزاقستان گفته می شود که هدف از این تصمیم تأمین امنیت غذایی در این کشور بوده است. قزاقستان کشوری مهمی صادرکننده گندم در آسیای مرکزی است و هر سال به تاجیکستان 200 هزار تن و به قرقیزستان نیز 200 هزار تن گندم صادر می کند. صادرات گندم قزاقستان به آذربایجان سال 300 هزار تن را تشکیل می دهد. اظهارات حکومت قزاقستان در حال منتشر می شود که یک روز پیش آقیلبیگ کوریشبایف وزیر کشاورزی این کشور درباره 12 میلیون تن صادرات سالانه گندم قزاقستان صحبت می کرد. امروز در بقوبه عراق در نتیجه انفجار ماشینی بمبگذاری شده 40 نفر کشته، 10 نفر دیگر جراحت برداشتند. پلیس میگوید انفجار در بیرون از محوطه دادگاه و دفتر حکومت محلی رخ داده است. در رمادی نیز در چنین انفجار 13 نفر دیگر کشته شده اند. امروز آذربایجان اعلام کرد که به نقشه گرفته است بودجه نظامی خود را بیش از 50% افزایش دهد. حالا این بودجه 1.3 میلیارد دلار است. خبرگزاری ها از قبل رئیس جمهور گفتند بودجه نظامی در سال جاری به 2 میلیارد دلار خواهد رسید. رئیس جمهور گفته است به سبب افزایش بودجه مصارف نظامی نیز افزایش خواهد یافت. آذربایجان تا حال از برگردانیدن قره‌باغ کوهستانی از ارمنستان دست نکشیده است. ویتالی چورکین نماینده روسیه در سازمان ملل متحد گفته است که مسکو با موضع‌گیری بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد راجع به مسئله کوسوا قناعتمند نیست. بان کی‌مون از دادن اظهارات درباره کوسوا خودداری کرد. اظهارات وی می توانست موضع‌گیریش را یا به جانبداری و یا برخلاف استقلال کوسوا از سربستان تعیین کند. اما آقای چورکین خبری منتشره را در این باره که روسیه به سبب چنین موضع‌گیری برای دومین دوره جانبداری انتخاب بان کی‌مون و مقام دبیر کل سازمان ملل متحد نخواهد بود رد کرد. قربانگولی بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان در کابینه دولتی خود خواجه مراد گلدی مرادوف را 8 معاون نخست وزیر تعیین کرد و این مسئول امور بانکی و پول ملی خواهد بود. خواجه مراد گلدی مرادوف در گذشته سمت وزیر مالیه را بر عهده داشت. در جلسه حکومت گلدی مراد ابیلوف رئیس بانکی مرکزی نیز برای کمبودی های جدی از مقامش برکنار شد. گوونج مراد گکلنف رئیس بانک تعیین شد. قربان نظر ابیلوف معاون نخست وزیر در امور ارتباطات و نقلیات نیز از مقام سبک دوش شد. و امروز در مسکو در چهارچوبه آمادگی ها به جشن 1150 سالگی ابو عبدالله رودکی سردفتر ادبیات فارس تاجیک کنسرت هنرمندان تاجیک برگزار می شود و در این لحظه ها ادامه دارد. محمد ایگمزاد سخنگوی سفارت تاجیکستان در این باره چنین گفت:
این جشن با یک جایگی سفارت جمهوری تاجیکستان در مسکو، همچنین با دستگیری کمیته کار با ملت های حکومت مسکو در بنای خانه های ملت های مسکو برگزار خواهد شد. گروه نهایت کلان حافظان شش مقام هم. استادان چیره‌دست شش مقام معاصر تاجیک.
در این کنسرت عبدولی عبدالرشیدوف یگانه نوازنده اسباب قدیمی ستا در تاجیکستان نیز هست.
تشکر نور محمد خالزاده بود که ما و شما را با مهمترین رویدادهای عالم تا این ساعت آشنا می‌کرد.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
بار دیگر یادآور می‌شویم که امروز سه شنبه 15 اپریل سال 2008 میلادی است و حالا بیاید همراه ببینیم که همکاران ما در پراگ و دوشنبه و دیگر گوشه‌های عالم برای مجله شامگاهی ما کدام گزارش‌های جالب و شنیدنی تهیه کردند.
آمریکا به کشورهای فقیر کمک می‌کند. جورج بوش اعلام داشت که ایالات متحده به خاطر جلوگیری گرسنگی سرتاسری 200 میلیون دلار جدا خواهد کرد.
بازگشت برلوسکونی، سروزیر پیشین ایتالیا قبل از دوباره نشستن در کرسی رئیس حکومت هشدار داد که مبارزه با بحران اقتصادی در کشور ماه‌ها ادامه خواهد کرد.
اهدام به خاطر انتقام، امنیستی اینترنشنال و یا عفو بین‌الملل از بعضی کشورها خواسته است که پرده از روی قتل‌های پنهانی بردارند.
پوتین: خیرات شرف و وجدان ایام ماست. رئیس جمهوری روسیه اعلام داشت که بعد از گذاشتن وکالت‌های سربر کشور، ریاست حزب حکمران را بر دوش می‌گیرد.
و بازداشت برای شکایت از تخریب منزل، چرا کسی از مسئولین حکومت تاجیکستان به حرف تظاهرگران در کنار کاخ ریاست جمهور گوش ندادند؟ سرخط همگی چند گزارش برنامه این ساعت بود و اما در کلبار خبر و گزارش و بررسی های جالب دیگر هم داریم و اما مجله رو از تفسیر روی دادهای شروع میکنیم که در سرخط اخبار قرار دارند. رسانه‌های خبری عالم امروز اساساً سری سه موضوع تمرکز کردند. به نگرانی‌ها از بالاروی بی سابقه قیمت مواد آذوقه در جهان، پیروزی ائتلاف سیلویو برلوسکونی، سروزیر پیشین ایتالیا در انتخابات پارلمانی این کشور و رئیس حزب یدین روسیه انتخاب شدن ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه. در برنامه شامگاهی ما نیز در این موضوع‌ها صحبت خواهیم کرد. و شروع میکنیم از بالاروی قیمت مواد آذوقه در کشورهای گوناگون جهان که طور دیروز روبرت زولک رئیس بانک جهانی هشدار داده بود شاید باعث گرسنگی و ناآرامی های گسترده در ممالک فقیر جهان بگردد.
کارشناسان سازمان آذوقه و کشاورزی سازمان ملل اخیراً اعلام داشتند که همین حالا 37 کشور عالم از جمله تاجیکستان با بحران کمبود مواد غذا مواجه شده به کمک عاجل نیاز دارند. به اطلاع مرکز خبری سازمان ملل متحد، سازمان آذوقه و کشاورزی از بالاروی قیمت نان، برنج، جوار مکه، شیر، روغن و دیگر مواد آذوقه سخت نگران است. همزمان حدس زده می شود که امسال در کشورهای فقیر عالم صادرات گندم باز تا 56% افزایش خواهد یافت. دبیر کلی سازمان آذوقه و کشاورزی ژاک دیوف اعلام داشت که به خاطر بررسی این موضوع اولهای ماه ایون در روم نشست ویژه دایر می شود.
در همین حال رئیس جمهوری آمریکا جورج بوش امر کرد که به خاطر جلوگیری از گرسنگی و رفع پیامدهای بحران آذوقه در جهان از خزینه ایالات متحده 200 میلیون دلار تخصیص داده شود. تفصیلات بیشتر را از همکارم اسکندری خواجه‌میرزاده بشنوید.
ایالات متحده ای آمریکا تصمیم گرفته است 200 میلیون دلار را به حیث کمک به ممالک قشاق مصرف نماید. سخنگوی قصر سفید خانم دانا پرینو میگوید آذوقه که به این مبلغ خریداری خواهد شد برای رفع تأثیر منفی بالاروی نرخ مواد غذایی در افریقا و دیگر گوشه های دنیا خرج می شود. او افزود یاری های مذکور به واسطه اگنتی رشد بین المللی ایالات متحده آمریکا معروف با نام یوساید و احتیاجمندان رسانیده خواهد شد. روز دوشنبه بانک جهانی ابراز داشت که نزدیک به دو برابر بالا رفتن نرخ مواد آذوقه در سه سال اخیر تقریبا 100 میلیون نفر را به طبقه قشاق تبدیل خواهد داد. روز سه‌شنبه حکومت فیلیپین و شخصانی که برنج را ذخیره می‌کنند جنگ اعلان نموده از ایالات متحده آمریکا خواست در رفع کمبود برنج به این کشور کمک کند. واشنگتن موافقت کرد به فیلیپین 100 هزار تن برنج فروشد. در حالی که نرخ یک بریل نفت خام به 112 دلار برابر شده است، در بنگلادش نیز اعتراض‌ها از بالاروی نرخ مواد آذوقه افزایش یافتند. تخمیناً 15 هزار خادم یک کارخانه لباس با تقاضای معاش بلند در مقابل بالاروی نرخ آذوقه گرد همایی کردند. بنیاد کودکان سازمان ملل متحد یونسکو میگوید تورم بزرگ آیله‌ها را مجبور می‌کند که فرزندانشان را نه به مکتب بلکه برای روزگذرانی به کار فرستند. دبیر کل سازمان ملل متحد بان کی‌مون میگوید بحران آذوقه امکان دارد باعث اعتراض‌های بزرگ اجتماعی گشته به امنیت کشورها تهدید نماید. دبیر کل سازمان ملل متحد دعوت کرده است که راه حل درازمدت مشکل کمبود آذوقه دریافت شود. در این مسئله مدیر برنامه محیط زیستی سازمان ملل اکیم ستینر اظهار نمود که اگر وضع کشاورزی به تغییر ماند، سالهای آینده احوال بدتر می شود.
When we talk about feeding the world and talking about agriculture
وقتی ما دایر به خوراندن مردم جهان و دورنمای عرصه کشاورزی در 20، 30 یا 50 سال آینده سخن میگوییم، نخست باید بدانیم که کار دهقانه این تنها کاشتن تخمی به زمین و برداشتن حاصل آن و به تلف دادن چیز رساندن آن به بازار استعمال کنندگان نیست. ما باید به تغییر پذیری اجتماعی و محیط زیستی فکر کنیم که طوری از این روز می دانیم با رشد آینده و توسعه کشاورزی همراه است.
مدیر برنامه محیط زیستی سازمان ملل متحد اعتراف می کند که در دوام نیم عصر گذشته کشاورزی و فناوری های این ساحه رشد فوق العاده ای را از سر گذراندند. شتینر کشاورزی به اصطلاح اینتنسیوی دورگه ساختن تخمی و دیگر دستاوردهای کشاورزی را خاطر نشان نموده، افزوده است که از این دستاورد فقط بعضی ها بهره می بردارند.
تخصیص 200 میلیون دلار از سوی ایالات متحده به خاطر جلوگیری از ژرف‌تر شدن بحران آذوقه در کشورهای فقیر جهان.
ضمناً این بحران به کشورهای اروپایی از جمله به ایتالیا هم تاثیر گذاشته است. در این کشور ماهای اخیر قیمت مواد غذا افزایش یافت و باعث اعتراض زیاد مردم گردید، ولی ایتالیا دیگر مشکلات جدی اقتصادی نیز دارد و سیلویو برلوسکونی سروزیر پیشین کشور بعد پیروزی در انتخابات پارلمانی روز گذشته هشدار داد که مبارزه برای حل این مشکلات ماها ادامه می‌یابد. در انتخابات از ائتلاف برلوسکونی طبق نتایج پیشکی بیش از 46% افراد صاحب حق رأی پشتیبانی کردند. انتظار می‌رود که سیلویو باری سوم کرسی سروزیری ایتالیا را اشغال و 62مین حکومت ایتالیا بعد جنگ دوم جهانی را تشکیل کند. با گزارش همکارم خیرامان بقازاده توجه کنید.
بعد حساب نتیجه های مقدماتی رایدهی که طبق قانون های ایتالیا دو روز جریان داشت، ائتلاف مردم آزادی خواهی سیلویو برلوسکونی اکثریت کرسی ها را در هر دو مجلس پارلمان از آن خود کرد و این معنای آن را دارد که ثروتمندترین شهروند ایتالیا برای بار سوم کسب قدرت می کند. والتر ویلترونی رقیب انتخاباتی وی و شهردار پیشین روم بعد دریافت نتیجه های انتخابات برلوسکونی را با پیروزیش تبریک کرد. خود برلوسکونی 71 ساله که از پیروزیش واقعا هم خوشبخت است، با این وجود توسط تلویزیون گفت که وی درک میکند مقام رهبری در شرایط کنونی ایتالیا یک مسئولیت بزرگ میباشد.
من از نتیجه انتخابات و اعتمادی که اکثر شهروندان ایتالیا به ما نمایش دادند به وجد آمدم. از صمیم دل به همه آنها اظهار سپاس میکنم. من مسئولیت عمیق را احساس میکنم چون که ماها و سالهای آینده خیلی دشوار خواهد بود و اما من با تمام نیرو و تجربه خود تلاش خواهم کرد که 5 سال آینده کشورم را به یک مرحله سازنده تبدیل دهم.
برلوسکونی همکنون در برابر چالش‌های زیاد سیاسی و اقتصادی کشور قرار خواهد داشت. سال‌های آخر بحران‌های زیاد دامنگیری مردم ایتالیا بود. از سوی مشکلات پرتاوگاه‌های نیاپل که با تظاهرات کارمندان این خدمات روبرو شد، از سوی دیگر ماجرای سری عدم امنیت غذایی پیش آمد که اخیراً بعد آشکارشوی مواد دیوکسین در پنیر موتزارلا به اقتصاد و کشاورزی ایتالیا ضربه شدید زد. ایتالیا که در میان بزرگترین اقتصادهای جهانی جای هفتم را کسب میکند، امروز در اروپا بدترین وضع اقتصادی را دارد. صندوق بین المللی پول پیشگویی کرده است که امسال رشد اقتصادی این کشور همگی 0.1% را تشکیل خواهد داد، در حالی که رشد اقتصادی اروپا به حساب میانه 1.4% را تشکیل میدهد. برلوسکونی وعده داده است که کارهایی را برای کاهش مالیات و قرض کشور انجام خواهد داد. و اما خود برلوسکونی چی شخصی است که توانسته است در این 14 سال اخیر برای باری سیوم پشتیبانی مردم را برای کسب موقع نخست وزیری به دست آورد؟ احمدی رفعت خبرنگار رادیو فردا در روم میگوید مهمترین خصوصیت وی در ثروتمندترین شهروند ایتالیا بودنش است که دارایی‌اش را در فعالیت‌های تجارتی، رشته بانکداری و ساختمان، تلویزیون و مطبوعات، بیمه و دیگر بخش‌ها افزون کرده است. احمدی رفعت افزود
ایشون بر این نظره که نخست وزیر باید از قدرت بیشتری برخوردار باشه و بتونه تصمیم گیری کنه. یکی دیگر از خصوصیاتش که با دیگر سیاستمداران ایتالیایی متفاوتش میکنه مسئله اینه که با بسیاری از قدرتمندان سیاسی در دیگر کشورها دارای روابط شخصی و خصوصی است. ایشون از دوستان نزدیک آقای پوتین، میتونه با مردم از این قدرت با مردم تماس بسیار نزدیک برقرار کنه، چون لحن صحبتش متفاوت از دیگر سیاستمداران از
طوری آقای رفعت تاکید کرد. امسال در جریان معرکه انتخاباتی آقای برلوسکونی آن وعده‌هایی را که در گذشته کرده و در انجام آنها ناکام شده بود نکرد و به قول نشریه کاریرا دلاسرا بزرگترین معجزه برلوسکونی در انتخابات امسال به دست آوردن رأی بیشتری مردم بود. بعد ناکامی حکومت نخست وزیر پیشین رمانو پرودی که ماهی انور بعد دو سال رهبری به استعفا رفت، برلوسکونی میگوید که حکومت نوی وی آماده است طول 5 سال سری کار باشد.
پیروزی ائتلاف تحت رهبری سیلویو برلوسکونی در انتخابات قبل از وقت پارلمانی ایتالیا. شنوندگان ارجمند، اگر پیام ارزی و یا گفتنی دارید با بخش تاجیکی رادیوی آزادی در تماس شوید.
رادیوی آزادی گوش می کند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 224-6229. تکرار می کنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را می توانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما تجید سنجابک rfirl.org.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را با گزارش ها از تاجیکستان ادامه می دهیم. تظاهرات گروهی ساکنان محله کنار کارخانه سیمنت شهر دوشنبه که بازنگری تصمیم در مورد تخریب منزل ها را طلب می کردند بدون نتیجه پایان یافت. افراد ناراضی از تخریب منازل در نزد بنای کاخ ریاست جمهور جمع آمدند و اما کارمندان حفظ ترتیبات آنها را بازداشت کرده به شعبه میلیسه انتقال دادند. گزارش کیومرس عطا خبرنگار ما در شهر دوشنبه. همین معلومه
که ندارد آخ چیکار کنیم؟ من 5 فرزند دارم، کسری اخم دارم، من کجا میرم؟ 11 ساله من زندگی دارم. شما در تخصیصی خانه ساخته نیامده بودی؟ غیر قانونی اخه خانه ساخته سایی
خانسانی ها داریم که دیگر ما جا نداریم، منزل نداریم.
التماس باز یک بار دیگر التماس که دلی ما را فهمند، دردی دلی ما را فهمند.
نیدا و خواهش و فریاد آنهایی بود که برای رسیدگی به مشکل خود در نزد قصر رئیس جمهور جمع آمدند تا دادشان را به امام علی رحمان بگویند. اما این خانم ها در بند کارمندان مقامات اموری داخله ماندند و ناامید به خانه هایشان برگشتند. اینها حدود 40 ساکن محله اطراف کارخانه سیمنت شهر دوشنبه و عبارت از زنان و کودکان مکتبخوان و طفلان کوچکند که میگویند با زور کارمندان انتظامی طریق اتوبوس به بازداشتگاه مخصوص اموری داخله در ناحیه فردوسی پایتخت رفتند و در آنجا بیانات نوشتند. در بازداشتگاه مخصوص هیچ کدام از مقامداران حاضر نشد که دلیل بازداشت و بازپرسی این گروه زنان را شرح دهد، ولی زنان میگویند میلیسه ها تهدید کردند که دیگر باره آنها در نزد قصر رئیس جمهور جمع نآیند وگرنه جریمه خواهند شد یا جزای دیگر خواهند گرفت. اما این زنان به علاج میگویند که از تهدید میلیسه ها نمیترسند و برای حفظ مال و منالشان از نیت خود پس نمیگردند، یعنی یا صاحب منزل خود باقی میمانند و یا در زندان به سر می برند.
60 سومان می سپوری، نسپوری 15 سوتکا. من 60 سومان داشته باشم کودک خریداری پرزیدن می بیوم. من کار من میکنم. زوری من مثال در دانشگاه ها نمی رسد که من بخانم دوام بکیم خواندن من.
یکی از این زنان تظاهرگر گفت که یک همسفر آنها هنگامی پراکنده نمودن جمامدگان ضرب خورده در بیمارخانه قریه بالا بستری شده است. فرزند این زنی لط خورده که در دست خلاصه تشخیص بیماری مادرش را داشت چنین میگوید:
ما رفتیم زکلچینی شو گرفت کمان دستیم.
چی گفتن اینجا؟
اینجا اوزی گفتگن که درد میون، استخون میون و کسه خونه در تخ لط خورده گرد.
فخردین زاکیروف وکیل دفاعی این زنان نیز بر رادیوی آزادی گفت که نسبت به بدرفتاری کارمندان انتظامی در برابر زیر حمایتانش به دادگاه شکایت خواهد برد و میگوید طولی 15 سال این زنان با خانواده های خود در منازل مسکونیشان به سر میبرند، ولی هیچ کدام از مقامداران آگاه نکرده بود که زمینی آنها روزی به فایده دولت گرفته می شود.
اما افسوس کمیته قانونگردانی از 11 اپریل آنها رد کردند. بنابراین ما حاضر همین قرار کمیسیه رو من پروتکل رقم 2 رو به سود ناحیه مراجعه میکنیم اوید بیکار کردن این قرار.
شوهر یکی از زنهای تظاهرگر نیز میگوید حدود 2 سال میشود که حکومت ناحیه اسماعیلی سامانی پایتخت در رابطه با تطبیق گیم پلن دوشنبه و غیر قانونی بودن منازلشان آنها را آرام نمیگذارد، در حالی که موافق به قانون عفو مال و ملک امام علی رحمان اون را سال پیش به تصویب رسانده است، اگر خانه های آنها غیر قانونی هم بود باید مورد عفو قرار میگرفت. اما میگوید او حکومت ناحیه اسماعیلی سامانی قانون عفو را در نسبت منازل مسکونی آنها نادیده گرفته است. در همین حال اندریا برگ پژوهشگر سازمان حقوق بشر در منطقه آسیای مرکزی که این قضیه را دنبالگری داشت میگوید چنین برخورد مقامات با شهروندان عادی کشور خود دلیل واقعی نقض حقوق بشر است و میگوید در هر کشور دموکراسی ساکنانش حق دارند که به حکومتداران از کمبودهای خود شکایت برند. اندریا برگ استراب و اندیشه خود را در ارتباط با قضیه این زنان تظاهرگر چنین بیان میکند:
И мы потом узнали, что вот эти женщины все прямо там на месте арестовали.
Мы хам огох шудем ки занон дар назди дастгоҳи раиси ҷумҳури Тоҷикистон ҷамъ омаданд то ба қабули президент мушарраф шаванд. Аммо онҳоро бо кӯдаконашон милисаҳо боздошт карданд. Албатта ин нақзи ҳуқуқи инсон аст, зеро ҳар шаҳрванд ҳақ дорад ки ба қабулгоҳи кадом президент равад ва арзи худро бирасонад. Ин танҳо пас задани шарафи сокинони одӣ аст. Ман ҳатто намедонам инро чӣ гуна баён кунам.
Я даже не знаю, что об этом говорят.
Бо ин ҳол тазоҳургарон мегӯянд ки умед доранд Раҳмон ба қазияи онҳо расидагӣ хоҳад кард, агар не аз баҳри шаҳрвандии Тоҷикистон мегузаранд. Тақсими нодурусти замин ва бинобар тарҳҳои бозсозӣ ба маконҳои дигар куш додани шаҳрвандон ахиран дар Тоҷикистон ба як мушкили доғ табдил шудааст ва мушкили беманзилӣ ки гиребонгири аксари шаҳрвандон ва аксаран ҷавонони Тоҷикистон аст, мояи норозигии мардум аз ҳукумат шудааст ва бори аввал нест ки мардуми ба танг омадаи беманзил ошкоро дар назди қароргоҳҳои ҳукумат эътироз мекунанд. Падидае ки рӯз то рӯз бештар мешавад ва он гуна ки як мусоҳиби мо низ гуфт, мақомот ро метарсонад ки нисбат ба занон низ чунин шеваи рафторро раво мебинанд то барои дигарон ибрат шавад. Каюмарсиатор, Радиои Озодӣ, Душанбе.
Боздошти гурӯҳи сокинони маҳаллаи канори корхонаи сементи шаҳри Душанбе, ки дар канори кохи раёсати ҷумҳур ҷамъ омада, бознигарии тасмим дар мавриди тахриби манзилҳояшонро талаб мекарданд. و برای شنوندگان گونه که به اینترنت دسترسی دارند یادآور میشویم این مطلب با نوار ویدیویی در سامانه اینترنتی ما نیز قابل دریافت است.
آزادی نقطه آرگ وبسایتی که میتوانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ وبسایتی آزاده خبری در اینترنت.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید. سازمان امنیستی اینترنشنال یا عفو بین الملل در گزارش سالانه خود آید به مجازات اعدام یا حکم قتل در سال 2007 از برخی کشورهای عالم خواسته است که پرده از روی قتل‌های پنهانی بردارند. طبق این گزارش سال گذشته در 51 کشور به 3347 نفر حکم اعدام دادند و دست کم 1252 نفر در 24 کشور طبق این حکم اعدام شدند. در این گزارش مؤلفان از تاجیکستان یادآور نشدند، زیرا در کشور حکم اعدام فقط برای جنایات سنگین از جمله خیانت به وطن باقی مانده، برای دیگر جنایات های وزنین حبسی ابد پیش بینی شده است. تفصیلات بیشتر را درباره گزارش یافی بین الملل از همکارم نور محمدی خالزاده بشنوید.
در گزارش امنستی اینترنشنال آمده است بیشتر این 1252 قتل در کشورهای از قبیل چین و مغولستان و ویتنام پنهانی اجرا شده است، اما در کشورهای مثل چین و ایران، عربستان سعودی و پاکستان شماره مجازات اعدام نسبت به سالهای پیش خیلی افزایش یافته است. مثلا سال گذشته مجازات اعدام و اجرای آن در ایران به 317 نفر رسید، در حالی که سال 2006 117 نفر را تشکیل میکرد. در یک گفتگوی تلفنی با ما عبدالکریم لاهیجی، رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران که در پاریس فرانسه به سر می‌برد، گفت با نظر داشتی تناسب شماره اهالی در چین و ایران، جمهوری اسلامی در ردیف اول این فهرست قرار می‌گیرد. درباره سبب‌های افزایش مجازات اعدام و اجرای آن در ایران، آقای لاهیجی چنین گفت:
متأسفانه جمهوری اسلامی مبارزه با قاچاق، مبارزه با اشرار، با بدکاران رو یک بهانه قرار داده برای اینکه اعدام رو به منزله اهرم فشار، اهرم ارعاب مردم به کار بیاره و مخالفین سیاسی عقیدتی رو هم در گوشه و کنار کشور اعدام بکنن.
در گزارش امنستی اینترنشنال گفته می شود که بعضی نارسایی ها در همه کشورها جرم سنگین دانسته نمی شود. مثلا ماه ایول سال 2007 جعفر کیانی پدر دو فرزند در ایران برای زنا سنگسار شد، یا ماه اکتبر یک شهروند 75 ساله کره شمالی رئیس یک کارخانه برای به کار گرفتن اعضای عائله‌اش در کارخانه، گذاشتن سرمایه خود در آن و برای استفاده از خطهای تلفنی بین المللی محکوم به قتل شد و او را تیرباران کردند. طبق گزارش امنستی اینترنشنال در میان کشورهای آسیای مرکزی شوروی پیشین از جمله در تاجیکستان سال گذشته کسی محکوم به اعدام نشده است. در این کشورها مجازات اعدام لغو شده است یا به حالت تعلیق در آمده است. عبدالکریم لاهیجی در این باره چنین میگوید:
این کشورها در راستای شناسایی حقوق انسانها هستند و خب باید امیدوار باشیم که طی ماهها و سالهای آینده وضعیت حقوق بشر اونجا روز به روز به بهبود بره، هم مجازات اعدام لغو بشه، هم شکنجه و بدرفتاری با زندانیان، و بالاخره به اون روزی برسیم که هیچ کسی به لحاظ عقیدهش، به لحاظ فعالیت‌های بدور از خشونت و بدور از زور بتونه کاملا مورد حمایت قانون قرار بگیره و فقط به اعتبار عقایدش یا فعالیت‌های غیر خشونت بارش مورد اذیت و ایزار قرار نگیره.
سال گذشته در مجمع عمومی سازمان ملل متحد 104 کشور به جانبداری از لغو مجازات اعدام رأی دادند. 54 کشور خواستار باقی ماندن این مجازات شدند، ولی 29 کشور از دادن رأی خودداری کردند. سازمان ملل متحد از همه کشورها خواست که از اجرای مجازات اعدام دست بردارند و در این باره قطعنامه نیز به تصویب رسید.
مهمترین نقاط گزارش سالانه سازمان امنستی اینترنشنال یا عفو بین الملل در باره مجازات اعدام یا حکم قتل در سال گذشته. شنوندگان ارجمند، اگر می خواهید بدانید که در نیم ساعت آینده باز کدام گزارش ها پخش می شوند، با ما بمانید. بعد از پخش یک پاره ترانه، من و سعید قاسم شما را با محتوای مطالب بعدی مجله شامگاهی آشنا می کنیم.
دوباره مرا عاشق شیدا کردی، بدرم آمدی و غصه به دل جا کردی. چرا دوباره مرا عاشق شیدا کردی، قدرم آمدی بود و سبب دل جا کردی. باورم نیست با تو، باورم نیست، باورم نیست با تو، باورم چرا پشت درم باز رو آب کردی؟ تو چرا باز مرا واسیلی غم ها کردی؟ تو چرا پشت درم باز رو آب کردی؟ تو چرا باز مرا واسیلی غم ها کردی؟ دری سوزانی غمت را برهم وا کردی، چی جفا ها کردی؟ دری سوزانی جفا کردی. باورم نیست با تو، باورم نیست، باورم نیست با تو، باورم نیست.
ترانه بود از ملکه سید و اکنون شنواندگانی ارجمند چشمانداز به سرخط گزارش های بعدی مجله شمگوهی. پوتین خیرات شرف و وجدان ایام ماست. رئیس جمهوری روسیه اعلام داشت که بعد واگذاشتن وکالت های سروری کشور ریاست حزب حکمران را بردوش می گیرد.
حساب کنک های برق در گذرگاه های مرزی. افغانستان قیمت نیروی برقی از تاجکستان صادر شده را چگونه پرداخت میکند؟
و امروز در تاجکستان 130مین زادروز پایه‌گذار نسل معاصر تاجک صدرالدین عینی تجلیل گردید. مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید که آن را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ من سید قاسم قیامپور و از شهر دوشنبه همکارمان سیوف میزراب برایتان تقدیم میکنیم. امروز سه شنبه 15 اپریل سال 2008 میلادی است.
و امروز ولادیمیر پوتین رئیس حزب حکمران یدین روسیه انتخاب شد. در انجمن این حزب رئیس جمهوری فعلی روسیه اظهار داشت که آماده است مسئولیت ایلاوگی را بردوش بگیرد و اما افزود که در کرسی رئیس یدین روسیه فقط بعد از 7 می، یعنی بعد از ختم وکالتش چون رئیس جمهور و با فعالیت شروع کردن پرزیدنت جدید دمیتری مدودف خواهد نشست. در همین حال سرور آینده روسیه مدودف اعلام داشت که الحال از ورود به صف حزب یدین روسیه خودداری میکند. از مسکو خبرنگار رادیوی آزادی محمد رحیمی سیدر گزارش میدهد.
انجمن حزب روسیه واحد روز سه‌شنبه در مسکو با انتخاب ولادیمیر پوتین به مقام رئیس این حزب انجام یافت. وکیلان انجمن از طریق رایدهی آشکارا ولادیمیر پوتین را با یک آواز به مقام رئیس حزب انتخاب کردند. نتیجه رایدهی را بوریس گریزلوف رئیس فعلی حزب و رئیس پارلمان اعلام کرد.
Рішення прийнято єдиногласно. Уважаемые гости и делегаты съезда, разрешите поздравить Владимира Владимировича Путина.
ولادیمیر پوتین تای سخنان خود اعلام کرد از دعوت حزب اجابت کرده است و رئیسی حزب را به اون خاطر بدوش می گیرد که در آینده در مقام نخست وزیر با پارلمان همکاری نزدیک داشته باشد و در هماهنگی برای پیشرفت کشور بیشتر مساعدت نماید.
Слаженная работа правительства и парламентского большинства дает возможность успешно решать задачи развития экономики, улучшения качества здравоохранения и образования. Поэтому я с благодарностью принимаю предложение членов партии и ее руководства.
Владимир Путин хамчунин таъкид кард пешниҳоди нахуст вазир буданро пазируфта аст ва пас аз хатми замони риёсати ҷумҳурӣ ба иҷрои вазифаи нахуст вазир шурӯъ хоҳад кард. Владимир Путин хамчунин эълон кард ба иҷрои вазифаи нахуст вазир пас аз баргузории маросими савганди Дмитрий Медведев шурӯъ хоҳад кард. مراسم سوگند پرزیدنت جدید دمیتری مدویدوف به 7 می در نظر است و همان روز زمان ریاست ولادیمیر پوتین به آخر می رسد. حزب روسیه واحد همچنین خواستار عضویت دمیتری مدویدوف شد، اما دمیتری مدویدوف با عرض سپاس از پیشنهاد اعلام کرد چنین می حسابد که عضویت به حزب روسیه واحد برای وی هنوز برمحل است.
убежден, что после моего избрания главой государства было бы правильно оставаться вне прямой принадлежности к одной из политических партий.
Дмитрий Медведев тавзех кард, ба президенти ҷадид лозим аст, ки мустақиман мутааллиқ ба ҳеҷ ҳизби сиёсӣ набошад. Дар оғози ҷаласаи рӯзи сешанбе дар анҷуман, раиси думаи давлатии Русия Борис Гризлов суханронӣ ва барномаи фаъолияти ҳизби Русияи Воҳид то соли 2020-ро эълон кард, вале интихоби Владимир Путин болои суханронии Борис Гризлов соя андохтааст. Анҷумани ҳизби Русияи Воҳид бегоҳии рӯзи душанбе оғоз гардид. Дар рӯзи аввали анҷуман вакилон ба оинномаи ҳизб тағйирот ворид карданд, ки тибқи он раиси ҳизб метавонад узви ҳизб набошад. Субҳи рӯзи сешанбе Хадамоти Федералии сабти асноди Русия ин иловаро тасдиқ кард ва дар асоси он Владимир Путин бидуни узвият ба ҳизб ба раисии ҳизби парламонӣ интихоб гардид. Таҳлилгарони сиёсӣ натиҷаҳои анҷумани Русияи Воҳидро аз пеш эълом карда буданд ва хато накардаанд. Ба гуфтаи коршиносон, интихоботи раиси ҳизби Русияи Воҳид аз интихоботҳои парламонӣ ва президентии ахир фарқ надошт. Сиёсатшинос Андрей Пьянковский дар мисоли ҳизби Русияи Воҳид талоши эҳёи ҳизби ҳокими Иттиҳоди Шӯравӣ вақт КПСС-ро мушоҳида кардааст.
Если говорить об аналогии с КПСС и однопартийной системой, которая действительно у нас складывается в стране, то, на мой взгляд, вот этой современной КПСС...
Ҳамзамон коршиноси аршади бунёди Карнеги Лилия Шевцова гуфтааст, нахуствазири тавоно ва президенти заиф эътибори давлати президентиро коҳиш медиҳад. Бино ба оинномаи ҷадиди ҳизби Русияи Воҳид, Владимир Путин ба унвони раҳбари ҳизб таъинкунандаи аслии самти сиёсии ҳизб хоҳад буд. Бино ба гузоришот, ҳизби Русияи Воҳид соли 1999 ташкил шудааст. Феълан дар саросари Русия 2 миллион аъзо ва дар парламони кишвар 70% курсиҳоро дар ихтиёр дорад. Владимир Путин рӯзи душанбе дар анҷумани нуҳуми ҳизб барои 4 сол ба раҳбарии Русияи Воҳид интихоб шуд. Муҳаммад Раҳими Сайдар, Радиои Озодӣ, Москва.
Раиси ҳизби ҳукмронии Руси Воҳид ё Единая Россия интихоб шудани Владимир Путин.
Радиои Озодӣ дар телевизиони шумо
аз моҳвораи Хотбурд 13 дараҷаи шарқӣ қутби амудӣ ё вертикал
рӯи мавҷи 12226 рамзи мизон 27500
садои мисли булур тоза ва мусиқӣ бо ҳаматобишҳо
Хотбурд мавҷи 12226 рамзи мизон 27500
Озодӣ дар сателит ё мавҷҳои моҳвораӣ
Николай Бардюжа, дабири кули созмони паймони амнияти даста ҷамъӣ, зимн як сафари корӣ дар шаҳри Душанбе бо вазирони умури хориҷа ва дифои Тоҷикистон, инчунин бо раиси оҷонси мубориза бо маводи мухаддир, масоили марбут ба ҳамкориҳои низомӣ ва амнияти минтақаӣ ва ҷилавгирӣ аз қочоқи маводи мухаддирро баррасӣ кард. اما گفته می شود که ملاقات دبیر کل پیمانی امنیتی دست جمعی با رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان پشت درهای بسته صورت گرفت و بعد از این دیدار و گفتگو نیکلای بردیوژا از ملاقات با خبرنگاران نیز خودداری کرده است. گزارش رحمت کریمی دولت را بشنوید.
بنا به اخبار رسمی در ملاقات نیکلای بردیوژا دبیر کل سازمان پیمان امنیت دست جمعی و مقامات تاجیکستان مسائل وابسته به مبارزه مشترک با تروریسم افرادگرایی و قاچاق مواد مخدر بررسی شده است همچنین موضوع گسترش همکاری های منطقه‌ای این سازمان و آشنایی به سطح آمادگی نیروهای تاجیکستان در رزمایش نیروهای کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی از موضوعهای مورد گفتگوی مقامات تاجیکستان با دبیر کل این سازمان بوده است نیکلای بردیوژا اینچنین با امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان نیز پشت درهای بسته ملاقات کرد خبرنگاران با کنفرانس خبری نیکلای بردیوژا از قبل دعوت شدند ولی در آخرین لحظه آقای بردیوژا از این ملاقات با خبرنگاران صرف نظر کرد و دفتر مطبوعات ریاست جمهوری نیز در مورد این ملاقات تاکنون معلومات ارائه نکرده است ولی کارشناسان و آگاهان امور میگویند در آستانه نشست وزیران دفاع کشورهای عضو سازمان همکاری های شانخای، اوضاع امنیتی منطقه و افغانستان و احتمال شرکت سازمان پیمان امنیت دست جمعی در قضیه افغانستان از موضوعهای محوری ملاقات های آقای بردیوژه با مقامات تاجیکستان بوده است. اخیرا در مطبوعات تاجیکستان است اخباری نشر شده که روسیه میخواهد در افغانستان حضور مستقیم پیدا کند، اما این نوبت به نحوه دیگر. وزیر امور خارجه فرانسه نیز ضمن سفر اخیرش تاکید کرد که روسیه میتواند در مسئله افغانستان کمک بیشتری به نیروهای ناتو برساند. به نظر کارشناسان یکی از فرضیه ها تلاش روسیه برای تاسیس یک واحد مشترک عبارت از نیروهای کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی برای فرستادن به افغانستان خواهد بود که مسکو تلاش دارد در این زمینه موافقت کشورهای عضو را به دست بیارد. اما این شرکت برای کشورها و خاصه تاجیکستان چی سود و چی زیان خواهد داشت؟ عبدالغفاری کمال، کارشناسی تاجیک:
پیمان امنیت دست جمعی امروز دنبال این است که با تشکیل یک نوع نیروی حامی صلح در افغانستان حضور داشته باشد. از سوی دیگر در مورد تاجیکستان اگر همچنین گروه تأسیس شود از سوی کشورهای عضو پیمان امنیت دست جمعی و آنها به افغانستان اعزام شوند، اگر تاجیکستان در آن حضور نداشته باشد یک نوع عقید ماندن از شریکان هست و اگر حضور داشته باشد این چیز بار دیگر البته تحت تبلیغ همان گروه های مخالف دولت افغانستان و نیز بعضی گروه های رقیب روسیه باز می توانند همان چیز را زنده کنند که این دفعه باز همین روس ها و کشورهای سابق شوروی در لباس دیگر آمدند باز برای مثلا حضور خود را در اینجا تأمین کردند. بنابراین من فکر میکنم خیلی باید با دقت بیشتر این موضوع از سوی حکومت ما بررسی شود.
عبدالغفاری کمال، کارشناس تاجیک: در ملاقات های نیکلای بردیوژه با مقامات مختلف تاجیکستان اینچنین مسئله گسترش همکاری های سازمان پیمان امنیت دست جمعی با سازمان امنیت و همکاری اروپا و سازمان همکاری های شانخای نیز بررسی شده است. سازمان پیمان امنیت دست جمعی و سازمان همکاری های شانخای در پایان سال گذشته یک یادداشت تفاهم در زمینه تقویت همکاری ها در مبارزه علیه تروریسم، افرادگرایی سیاسی و مذهبی، قاچاق مواد مخدر و جنایات سازمان یافته به امضا رسانده بودند و یکی دیگر از اهداف ملاقات ها نحوه اجرای کردن این سند ها عنوان شده است. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
بررسی مسائل مربوط به امنیت منطقه‌ای و مبارزه با قاچاق مواد مخدره در صحبت‌های مقامات تاجیکستان با نیکلای بردیوژه، دبیر کلی سازمان پیمان امنیت دست جمعی و از مسائل منطقه‌ای. طبق یک طرح نوی انتقال گاز ترکمنستان به چین، لوله بنیاد خواهد شد که از قلمرو ازبکستان و قزاقستان نیز عبور می‌کند. مقامات ازبکستان گفتند که بنیاد این لوله گاز بعد از 1.5 سال پایین خواهد یافت و اما کارشناسان این را همگی یک خوشبینی ارزیابی کردند. ادامه موضوع در گزارش همکارمان نور محمد خالزاده.
ترکمنستان و چین درباره احداث لوله گاز با نام آسیا ترانسگاز به توافق رسیدند. جانب ها در این باره ماه ایولی سال گذشته قرارداد امضا کرده بودند. درازی این لوله 530 کیلومتر را تشکیل می کند و از ترکمنستان اول به ازبکستان می گذرد و سپس از مرز قزاقستان وارد قسمت شرقی چین می شود. این لوله توانایی انتقال 30 میلیون متر مکعب گاز را دارد. شرکت ازبک نفتگاز ازبکستان گفته است احداث این لوله گاز تا ماه ینوری سال 2010 یعنی بعد از بیشتر از 1.5 سال به پایان می رسد. سؤال مطرح این است که با نظر داشتی چنین مسافه و شرایط جغرافیایی محل تا چه اندازه این گفته های ازبکستان با واقعیت درست می آید؟ چارلز ایزر، کارشناس گروه بین المللی بحران ها در امور انرژی، در این باره بر رادیوی آزادی چنین گفت:
آنها تلاش میکنند خوشبین باشند که تا آن وقت ساختمان این لوله به پایان رسد. مشکل است چیزی گفتن در باره واقعیت این مهلت. ولی اگر شما ببینید که چین به طور واقعی نه تنها در احداث لوله بلکه در شاهای نفتی ترکمنستان سرمایه گذاری میکند و کشورهای همسایه ازبکستان و قزاقستان نیز برای ترانزیت این لوله راضی هستند، اگر در نظر گرفته شود که آنها با چین قرارداد هم دارند، در آن صورت این مهلت ممکن است واقعیت داشته باشد.
آقای ایزر افسود درباره مسیر دقیق لوله گازی آسیا ترانسگاز 28 اپریل تصمیم گرفته می شود، زیرا رضایتی همه ای طرف های زیدخت تا حال به دست آمده است. از جمله قبل از قرارداد با ازبکستان، چین با کزمون ایگز قزاقستان نیز موافقت نامه به امضا رسانده بود. با وجود این که لوله گاز ترکمنستان چین از قلمرو ازبکستان و قزاقستان می گذرد، ولی طبق پیشبینی ها از آن تنها گاز ترکمنستان به چین انتقال خواهد یافت. جانب دیگری مسئله این است که تا حال کشورهای آسیای مرکزی بازار فروش گاز خود را در کشورهای اروپایی جستجو می کردند. اکنون چنین به نظر می رسد که آنها نه تنها به غرب بلکه به شرق نیز رو آورده اند و چین را به عنوان بازار فروش گاز خود استثنا نمی دانند. در یک گفتگو از بروس پنیر، تحلیلگر رادیوی آزادی در امور آسیای مرکزی، در این باره سبب پرسیدم.
حالا در آسیای مرکزی یک بازی جالب گیوپولیتیکی ادامه دارد. در گذشته کشورهای آسیای مرکزی در غرب خریدار جستجو میکردند، ولی تجارت با چین برای آنها شاید بهتر است، چون که چین تنها پول گاز و نفت را پرداخت میکند و بس. مثل غرب شرط و شرایط درباره حقوق انسان پیش نمیگذارد. برای همین تجارت با چین نسبت به غرب برایشان ساده تر است.
بروس پنیر، تحلیلگر رادیوی آزادی، میگوید کسی ذخایر واقعی گاز ترکمنستان را نمی‌داند. این کشور به قول با چهار طرف، با غرب و شرق و شمال و جنوب، درباره فروش گاز خود قراردادها امضا می‌کند. مثلا دو هفته پیش با اتحادیه اروپا درباره صدور گاز خود به اروپا به توافق رسید. با روسیه نیز قراردادها دارد و همیشه درباره احداث لوله گاز ترکمنستان، افغانستان، پاکستان صحبت می کند. و اکنون چین هم وارد این بازار شده است و ترکمنستان در فکری به دست آوردن ثروت هرچی بیشتر از ذخایر انرژی خود است. در این میان مسئله ای که برای تاجیکستان و قرقیزستان جلب توجه می کند، خریداری گاز کشورهای همسایه ازبکستان و ترکمنستان است که سرگرم جستجوی مشتریان ثروتمند هستند. مثلا ازبکستان از حالا می گوید که سال آینده گاز خود را به روسیه با نرخ گرانتر خواهد فروخت. حالا روسیه برای هر 1000 متر مکعب گاز $130 پرداخت می کند و ازبکستان می خواهد که سال آینده این نرخ را تا $210 بالا ببرد. بروس پنیر، تحلیلگر رادیوی آزادی در امور آسیای مرکزی، میگوید در چنین حالت یگانه راه نجات برای تاجیکستان و قرقیزستان بنیاد نیروگاه‌های برقی آبی است، زیرا این کشورها برای خریداری گاز و نفت همسایه‌های خود با چنین وضع بحرانی اقتصادی توان مقاومت با بازارهای جهانی را ندارند.
نظرها با طرح بنیاد لوله نوی انتقال گاز از ترکمنستان تا به چین.
دنیای اقتصاد، بررسی مهمترین مسائل اقتصادی تاجیکستان و جهان، شام سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی، پخش تکراری در برنامه های صبح چهارشنبه و شنبه.
و گزارش دیگری که در اختیار داریم مربوط به انتقال نیروی برق است. انتقال نیروی برق تاجیکستان به افغانستان. گفته می شود که شروع از هفته آینده صادرات برق تاجیک به این کشور همسایه از سر گرفته می شود و اما تا هنوز مسائل زیادی حل نشده باقی مانده اند. از جمله موضوع پرداخت انداز برای برق صادر شده و چگونه پرداختن مبلغ برای استفاده از برق تاجیکستان. برخی از متخصصان می گویند چون برای نخستین بار انتقال برق از طریق گذرگاه مرزی صورت می گیرد، بهتر است در این گذرگاه ها حساب کنک های برق وصل گردد. گزارش میرزا جلال شاه جمال، خبرنگار رادیوی آزادی از شهر خاروخ.
دلیر جمعیف روبر شرکت پامیر انرژی زورتوش که از هفته اولنده انتقال نیروی برق به دیوت ولسوالی شغنان افغانستان شروع خواهد شد و ای گفت در مرحله اول اونو 270 منازل استقامتی و مؤسسه های تعلیمی بیداشتی مرکز ولسوالی شغنان افغانستان را با نیروی برق تامین میکنند. روبر شرکت پامیر انرژی گفت که در طول زیاده از هفت ماه شرکت دا 12000 کلوات نیروی برق اضافی داشته میتواند 22 دیوت ولسوالی شغنان افغانستان را چراغان کند و بیان داشت.
انتقال قوای برق به افغانستان است، یعنی برای پشلوق بشار است روی حساب بوت ما خواهیم برخ باید استفاده برند. ما آمده هستیم که تخمیه یک 20 کسلاق دیگر اولسوالی شونان با خواهی برخ تامین کنیم. ما خزین کل برخی که ساختیم با یاردم خزین خان آید برشت اقتصادی مبلغ عمومی 169 هزار تشکیل داد. یعنی ما این بسیارتر پروژه اجتماعی میبینیم که قسم اجتماعی زندگی مردم افغانستان را بهتر می نماید.
روبر شرکت پومر انرژی بر اثر موجودیت باعث بر سر نوه استوندن بوج از نیروی برق انتقال شونده به کشور همجوار بین شرکت و اداره گمرک با تاخیر انداختن مهلت آغاز انتقال برق به مناطق نزد مرزی افغانستان را رد نموده گفت که دیر وصله شدن سامان برق از جانب متخصصان افغانستان به این کمی درمانی سبب شده است.
ما این مسئله خطی به کمیته اندوز جمهوری مراجعه کردگی بودن و وقتی رسما با ما جواب نشتگی بودن که از روی قانون های امکننده جمهوری تاجیکستان یعنی انتقال تجهیزات ها محصولات از آن جمله قوای برق از نه فقط از اندوز و از بوج گمرکی هم آزاد کرده می شود.
در همین اول معاون اداره گمرک ولایت دولت فقیر و فیزوردوش که اونا در نخوت گمرکی با افغانستان در منطقه بدخشان تاجیکستان برای نخستین بار با تجربه انتقال نیروی برق توسط مرز دچار شده به وزارت اوید نوه استوندن بوج از نیروی برق مراجعه کردند. اما اگر نیروی برق انتقالی از بوشتونی آزاد شود هم حساب کنه که مخصوص برقی در قرارگاه مرزی گذاشته می شود که اون از جانب متخصصان سوئد و طرف مرز نظارت می شود. و ای گفت
در تاریخ فعالیت رئاست منطقه‌ای در ولایت مختار بدخشان این بار اول است که انتقال برق از طریق دیربانگاه گمرکی تم با ولسوال افغانستان عوارض می گردد و تو همین روز یعنی ما یکان سند دستورالعملی که برای آزاد کردن از رسم ضروری گمرکی نداریم و موافق شرطنامه ما فقط در دیربانگاه گمرکی حساب کنک در نمایندگی پامیر انرژی تاجیک برق و نماینده ولسوال افغانستان با نماینده گمرک یعنی مور خود را میزنیم و هر ماه یعنی حساب او را در اساس سند دیده با خدمات گمرک روی میکنیم چون که این مسئله در ما متمرکزانی است و آزاد کردن و برسم دروری چی فقط از خدمات جمهوری تاجیکستان و ما جمهوری تاجیکستان حال میکنیم.
در کمیته اقتصاد ولایت مختار کوهستان بدخشان گفتند که در سالهای اخیر موجودیت اتحاد شوروی نیز تا دو سال به ساکنان فرامرزی ولسوالی شونان افغانستان نیروی برق انتقال شده است. اما بنابر موجود نبودن حساب و کتاب دقیق و با از بین رفتن ساختار پیشین برگردان پول قوای نیروی برق ناممکن شده است. روبر پومر انرژی گفت که اما الاول نیروی برق به ساکنان افغانستان با نرخ مقرر نموده آن برای ساکنان جمهوری ترکستان فروخته می شود. میرزا جلال شوجمور، رادیو آزادی خورو.
مشکلات مربوط به انتقال نیروی برق تاجیکستان به افغانستان. مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید. یک هیئت نمایندگان آژانس بین‌المللی نیروی هسته‌ای یا مگته تحت سروری اووی کیم مدیر بخش همکاری های تکنیکی این سازمان در اروپا اخیراً وارد تاجیکستان شد تا میزان پالودگی رادیاسیا در اطراف پرتوگاه های رادیواکتیوی و مرکز های تشخیص و طبابتی تاجیکستان را تفتیش کند. اعضای این هیئت امروز در فرهنگستان علوم تاجیکستان نشست دایر کرده نظر خود را به این موضوع ابراز داشتند. در این باره گزارش خبرنگارمان سفرگل عالمی را بشنوید.
پروفسور اولماس میرسعیدوف رئیس آژانس امنیت هسته‌ای و رادیاسیونی فرهنگستان علوم تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت فعلا همکاری های آژانس مزبور با مگته خصوصا همکاری های تکنیکی در حال رشد قرار دارند و اخیرا از جانب آنها به این سازمان جهانی 6 طرح نو عاید به بی‌خطری هسته‌ای و رادیاسیونی در تاجیکستان پیشنهاد شده است.
تشکیل کورسی آموزشی برای آن کارمندانی که با منبع های رادیواکتیو کار میکنند.
مسئله ما چقدر اوران داریم همین رو ما باید معاینه کنیم.
عالمان و کارشناسان تاجیک از آن اظهار نگرانی میکنند که میزان رادیاسیون در تاجیکستان که سال تا سال میافزاید میتواند پیامدهای شدیدی از قبیل زهرآلودشوی و افزایش بیماری های آنکولوژی را در میان مردم در پی داشته باشد. در همین حال حکمت الله نصرالله‌ایف منشی اجنسی امنیت هسته‌ای و رادیاسیونی فرهنگستان علوم تاجیکستان میگوید نمایندگان مگته طریق اسباب و تجهیزات موثر فعلا ثابت ساختند که زمان استفاده تجهیزات تشخیص رنگینی و دیگر تجهیزات طبی که امروز در مرکزهای بهداشتی تاجیکستان مورد استفاده قرار دارند کیها از میان گذشته است و آنها خود میتوانند منبع پیدایش و گسترش بیماری های شدید و مانند سرطان در میان مردم خصوصا زنان قابل حمل و کودکان باشند. آقای نصرالله‌ایف افزود این هم در حالی است که عالمان فرهنگستان قبلا در رابطه با فرسودگی و آسیب پذیری این تکنیک و تجهیزات تشخیص رنگینی در بیمارستان و تشخیصگاه ها که میراث زمان شوروی میباشند بارها گفته و نوشتند، اما مقامات کشور تا کنون به این مسئله حیاتن مهم توجهی ضروری ظاهر نکرده است. به این ترتیب تاجیکستان سال 2001 به عضویت مگته پذیرفته شده است و این سازمان جهانی از سال 2001 به این جانب به تاجیکستان حدود 4 میلیون دلار آمریکایی تخصیص داده است که آن برای تطبیق چند طرح مهم از جمله ترمیم و بازسازی زیربنای بی‌خطری هسته‌ای و رادیاسیونی، رشد و تجدید رادیوتراپی طبی هسته‌ای و بازسازی تشخیصگاه‌های امنیت رادیاسیونی در کشور پیش بینی شده است. سفرگل عالمی، رادیو آزادی، دوشنبه.
ابراز نظر متخصصان درباره میزان پولودگی رادیاسیون در اطراف پرتوگاه‌های رادیواکتیوی و مرکزهای تشخیص و تبابتی تاجیکستان در یک نشست در فرهنگستان علوم کشور.
ضمناً سید حسین در فرهنگستان علوم که پایه‌گذار آن استاد صدرالدین عینی بود و هم امروز در تمام کشور از 130 سالگی این فرد شریف قهرمان ملی تاجیکستان و سردفتر ادبیات معاصر تاجیک جشن گرفتند. استاد عینی البته از شخصیت‌های فوق‌العاده علمی بودند و در سرگاه نهضت ملی می‌ایستادند. به اطلاع مورخین یکی از دیگر شاهکاری‌های صدرالدین عینی نمونه ادبیات تاجیک بود که در سال‌های 20 قرن گذشته نشر شد و با همین عینی در نزد پیشتازان ایدئولوژیک کمونیستی ثبت کرده بود که تاجیکان ملت کامل و مستقلند و تاریخ‌نگاران می‌گویند محض همین اثر قدم نخستین در راه ایجاد رسپوبلیکای شوروی تاجیکستان شده بود که تاجیکستان امروزه میراث‌خور همان جمهوری است. رمان و پاوست‌های زیادی استاد عینی همچون جلادان بخارا، آدینه، داخونده، غلامان، تاریخ انقلاب فکری در بخارا، مرگ سودخور یا داشت‌ها از شاهکاری‌های ادبیات عصر گذشته ادبیات تاجیک محسوب می‌روند که بر طبق اطلاع استاد صاحب تبروف عینی شناس تا هنوز ادیب دیگر در این پایه اثری ننوشته است. استاد عینی از انگوش شمار ادیبان است که در نثر و نظم نیز دستی تمام داشت. اشعار استاد تا هنوز ورد زبان هاست و آثار نثری او کتب روی میزی فرهنگیان محسوب می روند. صدرالدین عینی پس از صاحب استقلالیت شدن تاجیکستان از نخستین نفران است که به عنوان عالی قهرمان ملی مشرف شده است.
و شنوندگان ارجمند، اینجا نشری اولی مجله شامگاهی روز شنبه 15 اپریل سال 2008 میلادی پایان می‌یابد.
بعد چند لحظه نشر فشرده اخبار جهان و بعدن مجله های دنیای اقتصاد و برگ سبز تقدیم می‌شوند.
من و سیاف مزرا برای معرفی نشر جنبستی مجله شامگاهی بعد تقریبا یک ساعت دیگر به استودیو برمیگردیم. حالا یک ترانه بشنوید.
خبر چی جنگ و دوا تو نپرس و من نگویم کی شکست مهره ما تو نپرس و من نگویم
کی برید ریشه ما کی بسوخت بیشه ما کی رمود گنجی دارا تو نپرس من نگو کی رمود گنجی دارا تو نپرس من نگویم